اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 4 ماه مارچ رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. با بنیاد برخی از ارقام، سالانه ده‌ها زن افغان مجبور به معاینه آزمایش بکارت میشوند. این بار گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان توجه کنید که محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. مقامات نظامی افغانستان روز یک شنبه گفتند که در اثر سقوط یک هلیکوپتر در آکادمی نظامی کابل 5 شهروند خارجی زخمی شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد هویت شهروندان خارجی چیزی بیان نکرد، اما آقای وزیری به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که وضعیت آنان با ثبات است. تام گراسبک یک سخنگوی ناتو در افغانستان گفته است که هلیکوپتر یاد شده مربوط ایالات متحده و یا قوای ناتو مستقر در افغانستان نیست و قوای ناتو نیز در میان افراد زخمی نیست. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که شماری از نیروهای خارجی برای مشورت به نظامیان افغان و پلانگذاری عملیات‌ها در میمنه مرکز ولایت فاریاب مستقر خواهند شد. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای خارجی در میمنه در بخش مشورت و پلانگذاری با نیروهای افغان همکاری خواهند کرد، اما او افزود که نیروها در میدان نبرد حضور نخواهند یافت، هرچند جنرال وزیری از شمار این نیروهای خارجی قرار است در میمنه مستقر شوند و تاریخ دقیق آن را اظهار بی خبری کرد، اما قول اردوی شاهین گفت که در مرحله اول 60 تن از نیروهای خارجی در مرکز فاریاب جابجا شدند و سپس تعداد آنها به 300 تن خواهد رسید. جنرال جنت گل کراخل فرمانده لوای اول پیاده قلوردی 209 شاهین در شمال افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای 60 نفر جایی جور شده است. اینها آمدن و سه چهار بار هماهنگی کردند. او افزود که جاها تکمیل شده است، در کنار نیروهای آنها همکاری عملیات را هماهنگی کردند. تفنگ‌های آمریکایی جایگزینی کلاشینکوف در افغانستان می‌شود. نظامیان ایالات متحده گفتند که آنان در نظر دارند تا تفنگ‌های M4 و M16 ساخت آمریکا را جایگزین کلاشینکوف‌های ساخت روسیه در افغانستان کنند. مقامات آمریکایی به خبرگزاری عرب نیوز گفتند که تفنگ‌های ساخت آن کشور در مقایسه با کلاشینکوف‌های ساخت روسیه پیشرفته‌تر است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده حدود 6 ماه قبل این تصمیم را گرفت تا تفنگ‌های M4 و M16 را که ساخت آمریکاست جایگزین کلاشینکوف‌های ساخت روسیه در افغانستان کند. هدف اصلی این اقدام آمریکا جایگزین سلاح‌های ساخت آمریکا به عوض سلاح‌های روسی در افغانستان است. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که اردوی آن کشور از آغاز ایجاد حکومت پس از رژیم طالبان همواره از تفنگ‌های M4 و M16 ساخت آمریکا استفاده کرده و تنها وزارت داخلی افغانستان از کلاشینکوف‌های ساخت روسیه استفاده می‌کند. در حال حاضر با استثنای چند هلیکوپتر ساخت روسیه، اردوی افغانستان به طور گسترده از سلاح‌های ساخت ایالات متحده استفاده می‌کند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به عرب نیوز گفته است که وزارت دفاع افغانستان سال گذشته بیش از 10,000 کلاشینکوف را از روسیه به قسم تحفه به دست آورد و همه آن را به وزارت داخله تحویل داد. اما آمار دقیق وجود ندارد که پلیس افغانستان چند کلاشینکوف در اختیار دارد، اما به گفته نظامیان بازنشسته افغان چند صد هزار کلاشینکوف ساخت روسیه در افغانستان موجود است. شورای کابل کندهار برای دومین روز توسط معترضین در ولایت غزنی مسدود شد. صدها معترض پس از کشته شدن دو باشنده قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی با برپا کردن خیمه تحصن در مرکز شهر غزنی و ولسوالی قره‌باغ این شاهراه را مسدود کردند. صدها موتر مسافربری با مسافران آن که زنان و اطفال نیز شامل هستند در شاهراه کابل کندهار گیر ماندند. یک زن از اقلیت منزوی هندو در پاکستان برای نخستین بار در این کشور به حیث سناتور در انتخابات روز شنبه انتخاب شد. در این انتخابات یک ملای مرتبط با طالبان ناکام ماند. کرشنا کماری عضو حزب خلق پاکستان از قبیله به اصطلاح ناپاکان شناخته می شود. این مردم پایین ترین جایگاه اجتماعی را در نظام طبقاتی هندوان دارد که هنوز هم در پاکستان و هند شایع است. قانونگذاران در اسمبلی ملی و 4 ایالت روز شنبه نصفی از 104 عضو سنا را برای یک دوره 6 ساله انتخاب کردند. سربازان سوری و ملیشه‌های متحد شماری از روستاها و شهرک‌ها را در منطقه تحت کنترل شورشیان نزدیک پایتخت سوریه تصرف کردند. احد عزیزاده با شرح بیشتر این خبر.
این رویداد تازه ترین پیشوی از زمان تهاجم وسیع است که ماه گذشته آغاز شده است. یک گزارشگر تلویزیون دولتی الخبریه که همراه با سربازان بود از اطراف غوطه شرقی گزارش داده است. این گزارشگر گفت که سربازان سوری پس از عبور از یک خندق 12 کیلومتر ساحه را تصرف کردند. این پیشوی توسط شلیک شدید هاون و حملات هوایی حمایت می شد. طرف های شورشی گفتند که آنها امروز جنگجویان را در یک رشته حملات عقب خطوط حکومت فرستادند. نهاد نظارتی حقوق بشر سوری گفته است که شورشیان کنترل حداقل یک شهرک را دوباره به دست گرفتند، در حالی که جنگ ادامه دارد.
رئیس جمهور کره جنوبی تصمیم گرفته است که یک هیئت به رهبری رئیس امنیت ملی کشورش را در این هفته به کره شمالی بفرستد. این هیئت روی چگونگی کاستن تشنج‌های وابسته به سلاح هسته‌ای صحبت خواهد کرد و نیز کمک می‌کند تا مذاکرات میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن از سر گرفته شود. در طول 10 سال گذشته این نخستین بار است که نمایندگان ویژه کره جنوبی به پیونگ‌یانگ سفر می‌کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ دیشب در یک ضیافت با خبرنگاران حضور یافت و بیانات شوخ‌آمیزی ایراد کرد. در آن میان او گفت که کره شمالی خواستار گفتگوها با آمریکا شده و او برایش جواب داده که آماده مذاکرات است، اما نخست باید کره شمالی خلع سلاح اتمی شود. روشن نشد که این سخن آقای ترامپ هم یک شوخی بود یا تماس‌های بین واشنگتن و کره شمالی صورت گرفته است. پلیس اسرائیل گفت که یک راننده اسرائیلی عرب موترش را به یک نفر به یک منصوب پلیس و 2 سرباز در شمال اسرائیل تصادم داده، هر 3 نفرشان را زخمی کرد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
میگر روزنفلد سخنگوی پلیس گفت که بعد از تحقیقات ابتدایی این حادثه در شهر اکری اتفاق افتاده و آن را یک رویداد ملی گرایانه خوانده است. این اصطلاح معمولا برای حملات با انگیزه های سیاسی بر اسرائیل توسط فلسطینیان استفاده می شود. تصویر ویدیویی امنیتی یک موتر نو جیپ را نشان می دهد که به سرعت از یک چهارراهی عبور کرد که از آنجا مرد شب نظامی با یونیفرم در حال گذشتن بود. آن موتر با این فرد تصادم کرده و آن مرد را به هوا پرتاب کرد. در ویدیوی متعقب آن، این واسطه نقلیه را نشان می دهد که عین موتر جیپ به یک موتر دیگر برخورد می کند. با گفته سخنگوی پلیس، یک عابر پیاده بر آن موتر شلیک کرده و فرد را که تصور می شد راننده آن موتر باشد زخمی کرد. تحقیقات درباره آن حادثه هنوز جریان دارد و جزئیات بیشتری تا هنوز نشر نشده است.
اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز به نفع ایجاد یک ائتلاف سیاسی در آن کشور رأی دادند و به این گونه راه برای تشکیل یک حکومت جدید ائتلافی تحت رهبری انگلا مرکل باز شد. یک مقام حزب سوسیال دموکرات گفت که 2/3 اعضای این حزب از توافق سیاسی با حزب محافظه‌کار خانم مرکل پشتیبانی کردند. با تشکیل حکومت جدید ائتلافی، بی‌سرنوشتی سیاسی که از 5 ماه بدین سو در آلمان دیده می‌شد، پایان خواهد یافت و دور 4 صدارت خانم مرکل رسماً آغاز خواهد یافت. حزب سوسیال دموکرات نخست تصمیم گرفته بود که از اپوزیسیون باشد، اما اکنون شامل حکومت خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز به قصد دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رئیس سپاه واشنگتن شد. در این سفر آقای نتانیاهو را همسرش نیز همراهی می‌کند. صدر اعظم اسرائیل قبل از سفرش به آمریکا گفت که در دیدار با آقای ترامپ پیرامون یک توافق صلح شرق میانه و نیز برنامه هسته‌ای ایران صحبت خواهد کرد. گرچه روابط میان اسرائیل و آمریکا با رویکار آمدن رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید بسیار نیرومند شده است، اما تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش به بیت المقدس باعث شده که روابط مقامات فلسطینی با آمریکا تقلیل یابد. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تهدید کرده است که اگر اتحادیه اروپایی در برابر پلانهای او مبنی بر وضع تعرفه‌ها بر واردات فولاد و آلومینیوم اقدام تلافی جویانه کند، بر موتورهای وارد شده از اروپا به آمریکا مالیه وضع خواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه در توییترش نوشت که به دلیل معاملات تجارتی و پالیسی‌های به گفته او احمقانه باعث شده تا تجارت ایالات متحده سالانه 800 میلیارد دلار تفاوت بیلنس داشته باشد. رئیس کمیسیون اروپا پیش از آن هشدار داده بود که اتحادیه اروپایی بر تولیدات آمریکایی مالیه وضع کرده می‌تواند. در حال حاضر ایالات متحده بر موتورهای ساخت اروپا 2.5% تعرفه و اروپا بر موتورهای آمریکایی 10% تعرفه وضع کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. شهرهای کابل کندهار برای دومین روز پیهم توسط معترضان در ولایت غزنی مسدود شده. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، صدها معترض پس از کشته شدن دو باشنده قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی با فربرپا کردن خیمه تحصن در مرکز شهر غزنی و ولسوالی قره‌باغ اشاره را مسدود کردند. گفته میشه که صدها موتر مسافربری با مسافرین و که زنان و اطفال هم شاملش هستند در شهرهای کابل قندهار گیر ماندند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی فرستاده.
مظاهره کنندگان در غزنی به رسم اعتراض شاهراه کابل قندهار را برای دومین روز مسدود کرده که به همین دلیل مسافرین شب گذشته را در هوای سرد سپری کردند. هم‌اکنون صدها مسافر در شاهراه کابل قندهار در ساحه موسوم به موشکی ولسوالی قره‌باغ و دروازه بلخ در مرکز شهر غزنی گیر ماندند. شماری از این مسافرین میگویند که برخی از آنان از صبح روز گذشته تا کنون به دلیل بسته بودن این شاهراه در ولسوالی قره‌باغ غزنی و مرکز شهر این ولایت گیر ماندند. سید احمد یکی از مسافرین ولایت قندهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت راه مسدود است. مسافرین در دو طرف سرک گیر ماندند. در بین این مسافرین اطفال و زنان و مریضان نیز شامل هستند. شماری از این مسافرین از دولت خواستند تا به خواسته های معترضین هرچی زودتر رسیدگی کند و مسیر شاهراه برای ترافیک بازگشایی شود. مسافرین میگویند که مسدود شدن این شاهراه از سوی مردم سبب بروز مشکلات برای مسافرین شده و هزاران مسافر که به قندهار و ولایات غربی کشور میرفتند در غزنی گیر ماندند. اتحادیه های مسافربری در قندهار گفتند که به دلیل بسته بودن راه بیش از 10,000 مسافر که از هرات، فراه، نیمروز و قندهار به سوی کابل میرفتند در ولسوالی قره‌باغ برای باز شدن شاهراه انتظار میکشند. حاجی احمدالله معاون اتحادیه مسافربری احمدشاه عبدالی برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ده ها بس مسافربری این شرکت بر اثر مسدود شدن شاهراه گیر ماندند.
نیستم ترا زن است، مرد است، مردم چی است، سپید ریشه است و زنانه است، همه تکی پاس است، سری سمه که سر است، نتیشنه پاس، ندیگه است، نو کلی مجهز است، همه مشکلات است که مردم
صدها تن از باشندگان قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی روز گذشته زمان شاهراه کابل قندهار را برای ترافیک بستند که جمعه شب گذشته افراد مسلح ناشناس دو فرد ملکی را در این قریه به قتل رساندند. از یک سال بعد این سو اختلافات بین باشندگان قریه شیرآباد و نخته ولسوالی قره‌باغ بر سر آب به وجود آمده و باشندگان قریه نخته میگویند که چند ماه قبل نو باشنده این قریه توسط مردم شیرآباد ربوده شدند. کریم یکی از باشندگان قریه نخته میگوید
مردم نخته هیچ خبر نداره، نه اسیر گرفته، نه مردم را زخمی کرده، نه کشته. البته با پلیسای محلی طالبا درگیر شده، نفرای کشته شده، اونا را بالای مردم نخته مونه.
اما باشندگان شیرآباد مدعی‌اند که جمعه شب گذشته باشندگان قریه نخته با همکاری پلیس محلی دو فرد ملکی را به قتل رسانده، دو فرد را زخمی کرده و دو تن دیگر را با خود بردند. صدها معترض در ساحه دروازه بلخ مرکز شهر غزنی خیمه تحصن برپا کرده و خواستار محاکمه عاملان این رویداد شدند. حاجی احمد یکی از معترضین میگوید
برای مردم این جواب قانع کننده نیست.
خواست ما آزاد ساختن دو فردی است که اسیر گرفته شده، آزاد شوند و تا زمانی که این خواسته های ما برآورده نشود ما به اعتراضمان ادامه می دهیم. صاحب خان الهام ولسوال قره‌باغ ولایت غزنی تایید کرد که جنجال ها میان باشندگان این دو روستا از سال گذشته به این طرف بر سر آب زراعتی به میان آمده است. مقامات محلی غزنی میگویند که تلاش ها جریان دارد تا به خواسته های معترضین رسیدگی شود و شاهراه کابل قندهار برای ترافیک بازگردد. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید
متاسفانه که امروز باز هم شاهراه مسدود شد و او تعهدی را که معترضین قوم کرده بودند به اثر فشار نمی حلقات و مداخله نمی حلقات متاسفانه که اونا به تعهدشان عمل کرده نتوانند. خواست ما از مردم است که زمینه سازی بکنند تا اینکه تحقیقات انجام شود و بررسی شود.
شاهراه کابل قندهار یکی از شاهراهای مهم کشور است که مسافرین ولایت غربی و شرقی افغانستان از آن مسیر رفت آمد دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی و تا محمد نور ولی پیشین بلخ در مراسم گرامی داشت از 23مین سالیاد عبدالعلی مزاری دلبرخ با انتقاد از حکومت وضعیت کنونی افغانستان برای مردم غیر قابل قبول خواندند. ادوچیره سیاسی در شمال افغانستان تاکید کردند که تقسیم بندی اقوام و اوج بی‌عدالتی مردم به سطوح آورده. میرویس بیژن در این باره گزارش میده.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در مراسم گرامی داشت از 23مین سالیاد عبدالعلی مزاری در مزار شریف با اشاره به وضعیت سیاسی این کشور گفت مردم حضور و حقوق کنونیشان را در قدرت نظام حکومت نمیپذیرند و این وضعیت سبب شده است که شهروندان افغان فرار را برقرار ترجیح بدهند. این مقام حکومت وحدت ملی از بی‌عدالتی در حکومت سخن میزند و مدعی شد که قدرت اقتصادی در دست یک گروه قرار دارد و سایر گروه‌های مردمی به حاشیه رانده شده است.
در کاران قراردادهای اقتصادی مملکت ما به هوش باشند که به یک گل بهار نمیشند. با 4 تا شرکت با اینا مملکت آباد نمیشند. تمامی توده‌های میلیونی احساس کنند که در اقتصاد مملکت، در چرخه اقتصاد مملکت یک عضو فعال و یک مهره فعال است. ما در برابر ظلم ساده هستیم.
همزمان در این مراسم عطا محمد نور ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی از تقسیم شدن اقوام به درجه 1 و درجه 2 سخن زد و گفت که عدالت در کشور به گونه تقلبی جریان دارد. ولی پیشین بلخ در سخنان امروزش گفت که مامور سیاسی نیست و خواستار سهیم بودن در قدرت سیاسی است.
ما شهروند درجه 1 و درجه 2 نیاز نداریم. برای ما کسی دستبندی نکنه که کی از کدام قوم در ردیف چندم قرار میگیره. هنوز در کشور درجه بندی هست. هنوز عدالت تقلبی در کشور هست.
عطا محمد نور ولی پیشین بلخ در حال سهیم بودن در قدرت سیاسی در افغانستان سخن زد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور چند ماه پیش استعفای آقای نور را منظور و به جای وی فرد دیگر را به عنوان ولی بلخ معرفی کرد، اما تاکنون آقای نور کرسی ولایت بلخ را رها نکرده است. با این حال ارگ ریاست جمهوری در پیوند به گفته های عطا محمد نور و محمد محقق ابراز نظر نکرده است. با این حال به باور کارشناسان آجنده‌های سلیقه‌ای و قومی با کنار زدن مردم از حکومت سبب قربانی شدن بیشتر مردم شده است. جمشید فردی از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا گفت
بدون شک در حکومت فعلی افغانستان یک مقدار آجنده‌های سلیقه‌ای وجود دارد، چی از جانب رهبرها باشه، چی از جانب سیاسون در افغانستان باشه و چی از طرف حکومت افغانستان باشه. از دید شخصی ما سیاسیون هم زیاد برنامه محور نمی بینیم. پیشنهاد مشخص ما ای است که جریان‌های سیاسی و حکومت افغانستان مشخصا برنامه استراتژیک داشته باشه و با اجندای حذف از بین بره. ما یک حکومت را شکل بدیم که همه جریان‌ها خود را در او ببینند.
محمد محقق و عطا محمد نور اعضای ائتلاف ملی برای نجات افغانستان هستند که هموار از روی کرد حکومت انتقاد کرده و از سیاست کنونی ناراضی هستند. اما با توجه به افزایش اختلاف سیاسی در افغانستان، اخیراً جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات سیاسی سیاستمداران افغان نباید امنیت این کشور را به خطر بیاندازد و از مقام‌های افغان خواسته است که اختلافاتشان را مسالمت آمیز حل کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شما گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بر بنیاد برخی از ارقام سالانه دهازن افغان مجبور به معاینه آزمایش بکارت می شوند. در این حال مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگن که آزمایش بکارت اساس علمی و طبی نداره و این وزارت آزمایش بکارت بدون رضایت فرد ممنوع قرار داده. ای در حال است که اداره لویساران‌والی افغانستان میگه که آزمایش بکارد در برخی قضایا اساس حکم نیست و نگرانی هایی را که در زمینه مطرح میشه لویساران‌والی بر رفع زو تلاش میکنه. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم ماینه های آزمایش بکارت تحقیر زنان میخوانه. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
هرچند آمار مشخص از آزمایش بکارت در افغانستان وجود ندارد، اما به گفته برخی از مقام‌ها و فعالان حقوق زن، هر سال تعداد زیاد از زنان مجبور به آزمایش بکارت می‌شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهاد میدیکا روز یکشنبه نشست را زیر عنوان حمایت از متضررین اجباری منع آزمایش‌های نسایی برگزار کردند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که ماینه نسایی آمیخته با تحقیر و توهین برای زنان است و قانون منع خشونت علیه زنان و کنوانسیون جهانی حقوق بشر نیز این ماینه را منع قرار داده است.
دکتر یا یک خانم یا که روان بشه به تبرلی یک دفعه نیم سری قضایی هست سه چار دفعه یا یک طبق شهر ساله و از ساله سه چار دفعه بر ماینه نسایی آمیخته که خودش از نگاه روانی چقدر یک طفل یا یک خانم از سلام آمیخته حتی فامیل ناظر نیست قبول بکنن و طفل دوباره یا خانم دوباره به خاطر از اینکه مجبور میشن حتی قریه و منطقه را ترک بکنن.
خانم سمر افزود که حتی کودکان نیز به آزمایش‌های نسایی به تبدلی و نزد دکتر فرستاده می‌شوند. این در حال است که بر اساس فقره دوم ماده 640 کد جزایی افغانستان، امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه ذی‌صلاح ممنوع قرار داده شده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید ورزید که هدف آنان از منع قرار دادن این آزمایش ترویج بداخلاقی و روابط نامشروعی جنسی نیست، بلکه ایجاد مسئولیت روانی برای زنان و حاکمیت قانون است. حمیرا امیر رسولی رئیس نهاد میدیکا افغانستان گفت که این آزمایش ها بیشتر جنبه فرهنگی دارند.
این شیوا جز جرم و شکنجه چیز دیگری نمیشود تعریف شود. تیم میدیکا افغانستان نگرانند که این معاینات باعث آسیب غیر قابل برگشت یا جبران ناپذیر و محکلین ماک خانواده‌هایشان آنها را انکار یا آخ کردن، طلاق شدن و فقر کشانیده شدن و مورد تعوین و بدنامی قرار گرفتن می شوند.
در همین حال دکتر فرزانه اکبری سرپرست جندر وزارت صحت عامه افغانستان گفت که آزمایش بکارت اساس علمی ندارد و وزارت صحت عامه افغانستان کارکنان صحی را از انجام چنین معاینات منع کرده است.
بیشتر از ده ها نوع هویت هایمن یا پرده بکارت شناخته شده، هیچ کسی نمیتونه 100% ابراز نظر کنه که آیا بر اساس یک روابط جنسی هایمن زایه شده یا پرده بکارت زایه شده یا نشده. همچنین نسبت به خونریزی که در حین انجام رابطه ممکنه که داشته باشه یا نداشته باشه، هیچ کدام اینا نمیتونه که بنیاد وجود پرده بکارت واقع شود و این برای کارکنان صحی کلا منع قرار داده شده. از نظر طبی اصلا این پایه اساس نداره.
پلیس، اداره لویساران‌والی، محاکم و به گفته برخی از مقام‌ها و فعالان حقوق زن، حتی ریش سفیدان محل و اعضای خانواده در قضایا و اتهامات مرتبط با فساد اخلاقی زنان را مجبور با آزمایش بکارت می کنند. جمشید رسولی، سخنگوی اداره لویساران‌والی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که این اداره در برخی قضایا زنان را به آزمایش بکارت به تبدلی می فرستد، اما گفت که این آزمایش با رضایت فرد انجام می شود. آقای رسولی در مورد نبود تبدلی و دکتران متخصص در برخی از ولایات افغانستان و گاه هم فرستادن زنان برای آزمایش بکارت از سوی پلیس و ساران‌والان بدون بررسی دیگر اسناد گفت:
هر گونه نگرانی که امروز از طرف شما یا کسای دیگه در قبال از قضیه مطرح شده باشه، این نگرانی ها را اداره لویساران‌والی از قبل جدی گرفته و در قسمت رفع از اینا اقدامات را داشته. اجراتی که در این مورد یا موارد دیگه صورت گرفته باشه در روشنای احکام قانون بوده، در ولایت هم شعبات مختلف توزیع شده، در صورتی که در ولایت های مربوطه نمیشه به ولایت های همجوار یا مرکز اینا ارسال میشه، نظریات از اونا گرفته میشه. بازم تاکید میکنم که جبر و اکراه و شکنجه نبوده.
هرچند تلاش کردیم تا با یکی از قربانیان آزمایش بکارت مصاحبه نماییم، اما زنانی که مورد آزمایش بکارت قرار میگیرند شدیداً از نظر روانی آسیب میبینند و همچنان به دلیل جامعه سنتی افغانستان تلاش میکنند تا این مسئله پنهان باقی بماند و در صورت افشا شدن آن به گفته خودشان از سوی جامعه به گونه شدید مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در پروتکل تداوی خشونت مبتنی بر جنسیت وزارت صحت عامه افغانستان آمده است که زنان به طور معمول روزمره مورد معاینات طبی به منظور تعیین و تثبیت بکارت و تعیین اینکه اخیراً یا قبلاً به مقاربت و فعالیت جنسی مبادرت ورزیده اند یا خیر قرار میگیرند. چنین معاینات هیچ اعتبار علمی در تعیین و تثبیت بکارت یا سابقه جنسی ندارد.
دوستان عزیز و هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. شام امشب یک شنبه با وقت ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا 90مین جشنواره سینمایی جوایز اسکار در شهر لس آنجلس برگزار می شود و ستاره‌های مشهور هالیوود برای دریافت جوایز در بخش‌های مختلف مثل بهترین فیلم، بهترین کارگردان و هنرپیشه زن و مرد در این گرد همایی شرکت می کنند. جزئیات بیشتر نجیب خلیل در گزارش تقدیم می کنه.
اشتراک کنندگان در مراسم جایزه آسکار در مورد آمادگی هایشان صحبت می کنند. دانیل کلویا نامزد جایزه آسکار برای فیلم گت اوت نگران رسیدن با وقت به این مراسم است.
فکر نمی کنم که منتظر زنگ ساعت باقی بمانم. کمی وقت‌تر برمی خیزم ببینم چی میشه. نمی فهمم این کار قبلا نکردم. با موزیک گوش می توم و بعدا می بینم که چی اتفاق می افتم.
دانیالا ویگا یکی دیگر از کاندیدان جایزه اسکار در بخش فیلم خارجی است.
برای من یک صبح بسیار مصروف خواهد بود، چون من باید موهای خود را درست کنم، آرایش خود را، لباسم را و بعداً بروم به محفل و با فامیل و تیم خود از آن لذت برم.
در جمله فیلم های انیمیشن که نامزد جایزه اسکار شده است، یکی هم فیلم نان‌آور یا برید وینر است.
Maybe if we think of it like a story, huh?
Breadwinner داستان یک دختر افغان به نام پروانه در زمان حکمروایی طالبان می باشد که برای تمویل خانواده‌اش با مشکلات مواجه است. نورا تومی دایرکتر این فیلم می گوید
It's a celebration of a young girl, her life.
تجلیل و بزرگداشت از زندگی یک دختر جوان است. حقوقی که وی دارد، کسب تعلیم، داشتن سرپناه و داشتن دوران کودکی برای من این چیزهایی که بسیار مهم بود باید در پرده سینما به نمایش می‌گذاشتم و نشان دهم که زندگی پروانه چقدر مهم است.
یکی از تولید کنندگان فیلم The Breadwinner انجلینا جولی ستاره مشهور سینمای هالیوود می‌باشد. علاقه‌مندان فیلم و مطبوعات سراسر جهان به روز شنبه در جاده مشهور هالیوود بولیوارد شهر لس آنجلس جمع شده بودند و برای جشنواره امروز آمادگی می گرفتند.
من اینجا آمدم به خاطر یک فیلم سویدنی برای جایزه بهترین فیلم خارجی نامزد شده است. من مسئول انستیتوت فیلم سویدنی هستم. ما این فیلم را سرمایه گذاری کرده ایم.
در بخش بهترین فیلم سال این فیلم ها نامزد جایزه امسال شدند. Call Me By The Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Best, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Delivering a dead man's letter.
So, if you had died and there was a letter...
دوستان عزیز در دقایق آخر برنامه توجه کنین به خبر کمی لحظه به دست ما رسیده. مقام های نظامی افغانستان روز یک شنبه گفتند که در اثر سقوط یک هلیکوپتر در اکادمی نظامی کابل 5 تابعه خارجی زخمی شدند. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد هویت شهروندان خارجی چیزی نگفت، اما آقای وزیری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که وضعیت زخمی شده باثبات است. تا تام گراسپک یک سخنگوی ناتو در افغانستان گفته که هلیکوپتر یاد شده مربوط ایالات متحده و یا قوای ناتو مستقر در افغانستان نیست و قوای ناتو نیز در میان افراد زخمی شده قرار ندارد. این بود داشته‌های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.